حدیث 19 از احادیث 40 نووی رحمه الله. عن ابی العباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قال. این حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که کنیش ابو العباس. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت نمودند، ایشان 13 ساله بودند و یک قولی هم وجود داره که 15 ساله بوده، ولی بیشتر ترجیح میدن که 13 ساله بوده. خب ایشان از کسانیه که زیاد حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده. قبلا خوندیم که 1660 حدیث روایت داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در حق ایشان دعا کرده و فرموده که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، یا الله او را در دین فقیه بگردان و علم تأویل قرآن را به او بیاموز. از اینجاست که ابن عباس رضی الله عنهما معروف شده به ترجمان القرآن و تفاسیر آیات متعددی از ایشان به ما رسیده. وفات ایشان سال 68 هجری در طائف اتفاق افتاده. ایشان روایت میکنه که کنت خلف النبی صلی الله علیه و سلم یوما، من یک روزی پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار مرکوب بوده. ابن عباس رضی الله عنهما در اون موقع کوچک بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو پشت سر خودش سوار کرده، مثلا شتر دو نفری وقتی سوار میشن، خب این بچه کوچکی بوده پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار اون مرکوب بوده. فقال صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود یا غلامو اینی اعلمک کلمات، ای غلام. غلام به نوجوان گفته میشه، تقریبا تا سن 9 سالگی حدودا. اینی اعلمک کلمات، همانا من به تو می آموزم کلماتی را، یعنی جمله های اندکی که معانی زیادی در اون وجود داره و عمل به اون مایه فلاح و رستگاریه. احفظ الله یحفظک. و دقت هم بکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به بچه‌ای که 19 ساله است حدوداً به او نصیحت میکنه، آموزش میده به او، چون که این نوجوانان مردان و زنان آینده خواهند شد و جامعه رو آنها هدایت میکنن بعدها. پس لازمه که ما در کوچکی، چه دختر چه پسر، آنها را آموزش بدیم، آموزش اخلاق، آموزش تعالیم اسلام، که همه اینها مایه رشد و صلاح انسان در دنیا و آخرته. و بعد هم ابن عباس رضی الله عنهما در اون زمان که 9-10 سال بیشتر نبوده، رسول الله صلی الله علیه و سلم این نصایح رو به او القا میکنه، ایشان هم با وجود اینکه هنوز بچه است ولی اینها رو حفظ میکنه. پس نوجوانان ما هم باید باهوش باشن، زیرک باشن، فهیم باشن، آن چیزی که به نفعشونه رو بگیرن، از نصایح بزرگترها و از تجربیات آنها استفاده بکنن، درس بگیرن. عباس ابن عباس رضی الله عنهما که کوچک بوده اما این نصایح رو آویزه گوشش کرده و حفظ کرده اون رو. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشان فرمود احفظ الله یحفظك، خدا رو حفظ بکن که خدا تو رو حفظ میکنه. خدا رو حفظ بکن، حفظ کردن خداوند یعنی اینه که آن فرایزی که خداوند بر ما واجب کرده و دستوراتی که داده ما جامعه عمل بپوشونیم و چیزهایی که خداوند متعال ما را از اون نهی کرده و به آن راضی نیست از اون دوری بکنیم. اینه که ما خدا را حفظ کردیم. پس منظور از احفظ الله خدا را حفظ بکنیم اینه. یحفظ که خدا تو را حفظ میکنه. وقتی که تو خدا را حفظ کردی، بنده متقی و صالح و پرهیزگار خدا بودی، خدا تو را حفظ میکنه در نفس تو، در اهل تو، در دین تو، در دنیا و آخرتت. چون که جزا از جنس عمله. خداوند متعال در قرآن میفرماید و اوفو بعهدی اوفو بعهدکم، شما به عهد من وفا بکنید که من به عهد و پیمان شما وفا میکنم. ما وقتی که به عهد و پیمان خودمون وفا کردیم، به اینکه دستورات خداوند رو اجرا کردیم و اطاعت کردیم، خداوند متعال هم وفا میکنه به عهد خودش که ما را حفظ میکنه در دنیا و آخرت. و در صحیحین هم حدیث وارده که زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به فراش خودش میرفت که بخوابه، میگفت یکی از اذکاری که میخوند، یکی از اذکار این بوده که بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه، یعنی یا ای پروردگارم با نام تو پهلوم را به زمین میذارم و بعد هم که از خواب بیدار شدم همینطور این امسکت نفسی فرحمها، اگر جانم را گرفتی بس رح بکن به آن، یعنی اگر در موقع خواب مرا قبض روح کردی رح بکن به من و بیا مرز مرا و این ارسلت ها فحفظ ها به ما تحفظ و بهی عبادک الصالحین، و اگر نه روحم را جانم را رها کردی یعنی جانم را نگرفتی و دوباره من از خواب بیدار شدم فحفظ ها، پس حفظ بکن مرا، مرا حفظ بکن با آن چیزی که با آن بندگان صالحت را حفظ میکنیم. پس این اذکار و اورادی که وارد حالا در هنگام خواب که این یکی از اذکار بود، اذکار دیگری هم وجود داره، و همچنین بیدار شدن از خواب، بیرون رفتن از خانه، داخل خانه شدن، هنگام غذا خوردن، هنگام وارد شدن به بازار، وارد شدن به شهری، خب از کار اورادهایی که وارده ما اگر معانیشون هم بفهمیم هم لذت بخشتر میشه گفتنش و هم ایمان ما بیشتر ارتقا پیدا میکنه تا اینکه معنیش رو نفهمیم. گرچه که اگر معنو هم نفهمیم مطلوب پسندیده است ما میگیم، ولی معانی والایی که در آنها وجود داره اگه سعی بکنیم یاد بگیریم خب طبیعتا اجر و پاداشش و ارزش بالاتره و تأثیرش هم بیشتره. پس این ذکر زیبا رو رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام خواب گفته، به یک از اذکاره بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه، ان امسکت نفسی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. بعد می فرماید که احفظ الله تجده تجاهک، احفظ الله، خدا را حفظ بکن به اینکه اوامرش را به جا بیاری و از نواهیش دوری بکنی، تجده تجاهک، او را جلوبرویت می یابی. خب نه اینکه نعوذ بالله خدا تصور بکنی خداوند جلو ما قرار می گیره، نعوذ بالله، پناه بر خدا، نه، این معنا مجازیه. تجده تجاهک یعنی خدا را روبروت می یابی، یعنی اینکه خداوند متعال امداداتش رو، کمکهاش رو، یاری رساندنش رو میبینی. پس وقتی که ما خدا رو حفظ کردیم، خداوند ما رو مدد میده، یاری میده ما رو. بعد میگه که اذا سألت فاسأل الله، هرگاه طلب کردی پس از خداوند طلب کن، از خدا بخواه. و اذا استعنت فاستعن بالله، و هرگاه طلب کمک کردی پس از خداوند طلب کمک کن. پس هرگاه چیزی خواستی از خدا بخواه، هرگاه که کمک خواستی از خدا کمک بخواه. ما کاری که میخوایم انجام بدیم، اول از خداوند متعال کمک میطلبیم که ما رو یاری برسونه، بعد میاییم دنبال اسباب. همچنین اگر شخصی خدای نکرده مشکلی به او رسید یا اینکه بیماری به او رسید، اول دعا میکنیم پیش خداوند. مثلا رقیه هایی که وارده میخونیم، اگر مثلا شخصی خدایی نکرده یک بیماری به او رسید، اول رقیه های شرعی رو بخونه، مثلا 7 بار سوره حمد یا 7 بار. اگر به عیادت کسی رفتیم، اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار گفتن که در حدیث اگر 7 بار گفته بشه، اون اگر مرگی در کار نباشه اون شفا پیدا میکنه. یا بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. بعد 7 بار بگیم، 3 بار بسم الله، 7 بار اعوذ بالله بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر، پناه میبریم به خداوند، به عزت و قدرت خداوند از شر آنچه که ما میابیم. بعد 7 بار اینو بگه. یا افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفتح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اینو بخونه که در روایت اومده. خب پس اول و بعد هم دیگه دعا میکنه، یا الله مرا شفا بده، یا بیمارم را شفا بده. بعد دنبال اسباب بره دکتر، دوا بگیره، دوا بخوره. خب خیلی زیباست که کارهامون همش اول تو همه زمینه های زندگی، تو تمام جوانب زندگی، اول الله باشه. در حدیث دوم خوندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتبه احسان رو بیان کرد، ام تعبد الله کانک تراه، اینکه عبادت خدا بکنی گویی که خدا رو میبینی، فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اگر تو خدا رو نمی بینی، به این درجه نرسیدی، پس یقین بدار که خدا تو رو می بینه. که گفتیم مقام اول مقام شهوده، که عبادت خدا بکنیم گویی که خدا رو می بینیم. خب خدا که جلو خودمون نمی بینیم که، فقط چی منظور چیه؟ گفتیم مجاز اینها همش، یعنی اینکه قدرت های خداوند هر جایی نگاه می کنیم، چشممون باز می کنیم، قدرت های خداوند رو می بینیم، نعمت های خداوند رو می بینیم، آفرینش خداوند رو می بینیم، بیاد الله عز و جل می افتیم. اینه که ان تعبد الله کانک تراه، عبادت خدا بکنی گویی تو خدا رو می بینی. این معناش، یعنی همیشه قلبمون پیش خداست، همیشه خدا رو تو ذهنمون تو قلبمونه، فراموش نمی کنیم هیچگاه. این بالاترین مقامه. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگه به اون درجه نرسیدی، درجه دوم، اگه تو خدا رو نمی بینید، خدا تو رو می بینه. این مقامه، اون مقام اولی مقام شهود بود، این مقام مقام مراقبته، یعنی خدا مراقب کارمون بدونیم. پس شخص شرمنده میشه، زشتش میشه که گناه بکنه، میگه خدا مرا میبینه. پس انسان هرگاه کمک میخوای از خدا کمک بخواه، هرگاه طلب میکنه از خدا طلب بکن، هیچگاه خدا را فراموش نکن. هر مشکلی که اگر خدای نکرده پیش اومد تو زندگی، بیماری، مشکلی، هر چی پیش اومد، اول دست دعا به سوی خداوند، بعد دنبال اسباب رفتن. اینطوری که زندگیمون زیبا میشه. یک افق دیگری در زندگیمون باز میشه که ما همه چیز رو زیبا میبینیم. حتی اون گرفتاری، همون بیماری، دیگه جزافزن نمی کنیم. اون برد و سلام میشه بر ما، خنک میشه بر ما. و از اینجاست که ما میبینیم کسی که فشار زندگی زیادی بر رو وارده، در فقر به سر میبره، بیمارم هست، اما میبینیم که از همه شادابتره، از همه اغنیای دنیا شادابتره. علتش چیه؟ علتش اینه که همیشه تو زندگیش خدا حرف اول رو میزنه. خب بعد میگه که وعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. بدون که اگر تمام امت جمع بشن برای اینکه نفعی به تو برسونن، به چیزی کم، به شیء، به چیزی کمی، لم ينفعوک، نمیتونن به تو نفعی برسونن به هیچ چیز، مگر به چیزی که خداوند متعال برات نوشته. خب عکسش هم همینطور، ولو اجتمعوا على ان يضروک بشیء، و اگر جمع بشن که به تو ضرری برسونن، به شیء، به چیزی کمی، لم يضروک، نمیتوانن به تو ضرری برسانن مگر به چیزی که خداوند متعال بر تو نوشته. رفعت الاقلام، قلم ها رفعت، بالا برده شده، و جفت صحف، و صحیفه ها، دفترها جفت، خشک شده. خب رفعت الاقلام و جفت صحف، قلم ها بالا برده شده و صحیفه ها، کاغذ ها خشک شده، کنایه است. کنایه از اینه که چیزی تغییر نمیخوره، چیزی تغییر نمیخوره. خب همونطوری قبلا هم خوندیم در حدیث دوم در مورد قضا و قدر الهی، خداوند متعال مقدر کرده همه چیز رو، تقدیرات، همه چیز نوشته شده. پس اگر خیری رسید بهمون، ما غره نمیشیم، مغرور نمیشیم به خودمون، میگیم این چیزیه که خداوند برای ما نوشته، خداوند برامون فرستاده، میتونست که تقدیر نکنی برامون. پس ما همون عبادتی که الله عز و جل فرمود شما روی زمین عبادت من رو انجام بدید، ما اون وظیفه خودمون انجام میدیم، بندگی خدا رو به جا میاریم، مغرور نمیشیم اگر خیری به ما برسه. و اگر شری هم خدای نکرده یه وقتی رسید، گرفتاری رسید، خب صبر میکنیم، چون که میدونیم خداوند متعال به خاطر امتحان ما تقدیر کرده که منی که بنده خدام چطور بندگی رو به جا میارم. آیا جزع فزع میکنم، اعتراض میگیرم بر کار خداوند که چرا من فقیر بشم، چرا من بیمار بشم، فلانی وضعش خوبه، فلانی همیشه میبینیم که ماشین زیر پاشه، بهترین ماشین، خونش خوبه، پس بهترین زندگی داره میکنه، چرا من، چرا من؟ خب آیا میاد اعتراض میگیره یا نه؟ یا نه فرقی نداره به اون، به حال اون بنده، چی اون بنده خیر به او برسه چی شر و بدی به او برسه، بیماری به او برسه، گرفتاری به او برسه، فرقی نداره. اون بنده میگه که من در هر حالتی عبادت خدا رو انجام میدم، وظیفه‌ام بندگیه. خب بعضم خوب بشه یا نشه، من بندگی خدا رو به جا میارم. دنیا جای امتحانه. در حدیثی که اگر دنیا به اندازه پر پشه ای ارزش داشت، یک شربت آبی از گلوی کافری پایین نمی رفت. پس وقتی که من اینو می فهمم، به این یقینم رسیدم، خب میگم من باید وظیفه خودمو انجام بدم که اون بندگی باشه. و خوشی مطلق در بهشته. خب همه اینها باور یقینه. وقتی که ما به این یقین برسیم، خب میفهمیم که خداوند متعال از ما چی میخواد. از اینجاست که اگر بدی به ما رسید، گرفتاری رسید یا بیماری رسید، بالاخره مشکلاتی به وجود اومد، ما صبر میکنیم، تحمل میکنیم و مثل قبل به عبادتمون انجام میدیم، همون راه مستقیم حرکت میکنیم و هیچ تنبادی نمیتونه ما رو از این راه به در بکنه، چون که ریشمون قویه. بعدش هم همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، اگه تمام مردم جمع بشن که بخوان یک نفعی به تو برسونن، نفع کمی ولی خدا نخواد نمیشه. و اگر عکسش تمام مردم دنیا جمع بشن که بخوان یک کوچکترین ضرری بهت برسونن، نمیتونن مگر که خدا بخواد. پس این حدیث تشویق بر توکل و اعتماد بر خداوند متعال و اینکه نفع رساننده و ضرر رساننده حقیقی همش الله عز و جل. و از این رو هم میبینیم که پیامبران دعوت خودشون رو انجام میدادن و حراسی از پادشاهان ظالم نداشتن، از هیچ کسی نمیترسیدن، بر راه مستقیم که بودن ثابت قدم بودن، چون که میفهمیدند و به این یقین رسیده بودند که هیچ کسی نمیتونه نفع برسونه، کوچکترین نفعی، مگر که خدا بخواد. و هیچ کسی کوچکترین ضرری هم نمیتونه برسونه مگر که خدا بخواد. پس ما با خدا باشیم تا اینکه خداوند ما رو مدد و یاری نماید. اما اگر خدایی نکرده کسی در زندگی خودش به اوامر و نواهی خداوند توجه نکنه، هیچ ضرری متوجه الله عز و جل نمیشه، بلکه خود شخص ضرر میکنه. آدم باید هوشیار باشه. شخص میبینه که کم کم داره سنم بالا میره، پیر میشم، و میبینه که همه آخر وارد قبر میشن، چی جاهل، چی عالم، چی رعیت، چی پادشاه، چی فقیر، چی ثروتمند. پس آخر باید پیش الله عز و جل بریم. خب لذا شخصی که فهمیده است همیشه در زندگی به فرامین و نواهی الله عز و جل ارج می نهد و اطاعت می کنه و بندگی خداوند متعال به جا می آره. رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت کرده و گفته که حدیث حسن صحیحه. و فی روایت غیر ترمذی، در روایت غیر ترمذی اومده که احفظ الله تجده امامک، خدا را حفظ بکن که او را مقابلت میابی. تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، بشناس خداوند را در رخاء، در فراخی، در خوشی و لذت که زندگیت خوشه. یعرفک فی الشده، که خداوند تو را بشناسد در شدت. زمانی که ما سالمیم، اوقات فراغت داریم، زمانی که زندگیمون خوب داره میگذره، هیچ دغدغه‌ای نداریم، در این موقع خدا را فراموش نکنیم، بیشتر عبادت خدا بکنیم. پس خدا را ما در خوشی بشناسیم تا یه وقتی اگر خدایی نکرده سختی، گرفتاری در زندگی دامنگیرمون شد، خداوند ما رو بشناسه، یعنی خداوند به فریاد ما برسه. و علم ان ما اخطاک لم یکن لیصیبک، و بدان آنچه که خطا رفت از تو نبود که به تو برسه. و ما اصابک لم یکن لیخطئک، و آنچه که به تو رسید نبود که خطا بره، به تو نرسه. خب حالا یه وقتایی تقدیراتی که وجود داره، مثلا فلان گرفتاری رسید به شخص، خب بگه که اگر من فلان کار رو میکردم این گرفتاری به هم نمی رسید. نه، اینطور نگه، این تقدیره، برای امتحان. آن چیزی که به تو رسید باید میرسید، خدا تقدیر کرده. دیگه نگو که اگر فلان کار میکردم نه به من نمیرسید. پس بدان آن چی که به تو نرسید نبوده که به تو برسه. مثلا تجارت میکنی، خب یه جایی میبینیم که جنس هایی که آوردیم مثلا اون سودی که میخواستیم نکرده. خب حالا بگه شخص من اگر فلان جنس رو میآوردم این جنس رو نمیآوردم، خب خیلی برام بهتر بود. یعنی قیمتش پایین اومده، اگر اون طور میکردم این طور میشد. نه، اگر راه شیطان رو باز میکنیم ما. پس بنده مؤمن اینه که افسوس نمیخوری از گذشته، فقط تجربه کسب میکنه. حالا بیاد افسوس بخوره، من مثلا بعضی هستن تو زندگیشون، خب یک سری شاید اشتباهاتی هم انجام داده باشن، خب هی حسرت میخورن اگر اون کار میکردم اینطور میشد، دست رو دست گذاشتن و هیچ کار جدید انجام نمیدن و هی حسرت و افسوس گذشته میخورن، اون زمین اگر میخریدم اینطور بود، ثروتمند بودم، اگر فلان مغازه رو شرایطش رو داشتم، اگر میخریدم اینطور میشد، و هی حسرت میخورن و کار جدیدی رو انجام نمیدن. خب شیطان این وسوسه ها رو در شخص ایجاد میکنه که شخص متکی باشه به گذشته و هی افسوس بخوره، غم بخوره، اندوه بخوره و کار جدیدی انجام نده، سست و تنبلش بکنه به کار جدید. پس یقین بدار آنچه که به تو نرسید قرار نبوده بهت برسه، و آنچه که به تو رسید قرار نبوده هم که نرسه. همونطور گفتیم شخصی که به قضا و قدر الهی راضی باشه هیچگاه افسوس نمیخوره، غم گذشته نمیخوره و امیدواره به آینده، برنامه ریزی داره برای آینده. وعلم ان النصر مع الصبر، و بدان که نصرت همراه صبره، و ان الفرج مع الكرب، و این که گشایش همراه سختیه، و ان مع العسر یسرا، و همانا همراه سختی آسانیه. پس سنت یعنی روش دنیا همینه که یه بار زین به پشت و یه بار پشت به زین، یه بار خوشی میاد یه بار ناخوشی، یه بار فراخی میاد یه بار تنگی میاد، همه امتحان، همه برای امتحانمون. پس ثوابت اینه که ما تو دنیا آمدیم برای اینکه بندگی خدا رو به جا بیاریم، خوشی رسید بهمون، با عبادت بیشتر شکر خدا رو به جا میاریم، خدای نکرده ناخوشی رسید، گرفتاری رسید، مشکلاتی رسید، صبر میکنیم، بردباری و شکیبایی از خودمون به جا میذاریم و باز به همون عبادتی که قبلا میکردیم و در راه راست و مستقیمی که بودیم در همون مسیر میریم و خدای هدف اول و آخرمون رضایت الله عز و جل باشه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.